من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در ارتباط با مقدمات انسداد بود. مقدمه چهارم از مقدمات انسداد عبارت بود عدم امکان یا جواز جریان اصول در اطراف شبهه، عدم امکان تقلید، عدم امکان رجوع به قرآن. و چون اینها هیچ کدوم ممکن نیست، پس مقدمات انسداد تمام خواهد بود. براءت رو بحث کردیم و مسائلش رو گفتیم، رسیدیم به احتیاط. در ارتباط با احتیاط صحبت این بود که ادله عسر و حرج آیا حاکم بر دلیل احتیاطن یا حاکم بر دلیل احتیاط نیستن. عرض کردیم دو تا نظر وجود داشت، نظر شیخنا اینی از یک طرف، نظر مرحوم آخوند از طرف دیگه. مرحوم آخوند نظرش این بود که ادله عسر و حرج حاکم بر ادله احتیاط نیستند. چرا؟ چون ادله عسر و حرج ناظر به این هستند که اگر موضوعی ضرری یا حرجی بود مرتفع است، اینو دارن میگن. و فرض اینه که اون چیزی که شارع واجب کرده ضرری یا حرجی نیست که دلیل لا حرج برش داره. اونی که حرجی است حکم عقل است به وجوب احتیاط، که آخوند گفت وجوب احتیاط هم که حکم عقله و لا حرج هم که حکم عقل رو برنمیداره، اون حکم شرع رو برنمیداره. این کلام آخوند بود. کلام مرحوم شیخ ناینی عبارت بود از این که لا حرج حکم حرجی رو برمیداره، اون حکمی که سبب حرج بشه اون به دلیل لا حرج مرتفع است و اون وجوب مشتبه فی ما بین که به سبب اون ما داریم احتیاط میکنیم منشأ و سبب حرج شده و از این جهت لا حرج اون رو میتونه برداره. که عرض کردیم مرحوم آقای صدر فرمودن این کلام شیخ سه تا تطبیق میتونه داشته باشه. یه تطبیقش اینه که دلیل لا حرج اون وجوب مشتبه رو برمیداره. مثلا من میدونم نماز واجب است اما نمیدونم به کدوم طرف باید نماز بخونم، بعد به چهار طرف نماز بخونم، این هم برای من حرجیست. دلیل لا حرج میاد چی رو برمیداره؟ میاد اون وجوبی که به سبب اون وجوب بعد من مجبورم به چهار طرف نماز بخونم و برمیداره. این یه تطبیق بود که بحث کردیم. تطبیق دوم اینه که دلیل لاحرج میاد وجوب احتیاط رو برمیداره، که بحث کردیم که عقلی آیا میشه برداشته نه. بعد تطبیق سومی که آیه صد مطرح میکنه اینه که دلیل لاحرج میاد عدم اجراء اصل مؤمن در اطراف رو برمیداره. ما گفتیم که در مواردی که علم اجمالی داریم در اطراف علم اجمالی نمیتونیم اصل مؤمن جاری کنیم، درسته؟ این عدم اجراء اصل مؤمن ما رو به حرج انداخت، ولی مشکلی نبود که ما براءت جاری میکردیم تا به اندازه‌ای که یقینا مخالفت قطعیه نکنیم. پس چه چیز ما رو به حرج انداخت؟ عدم اجراء براءت بود. خب لا حرج میاد چی رو برمیداره؟ میاد عدم اجراء براءت رو برمیداره. این که گفتیم براءت در اطراف علم جاری نمیشه اینو برمیداره. نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که براءت در اطراف علم جاری میشه. البته فرمایش آقای صد اینه که شیخ میتونه کلام خودش رو به این سه نحوه در اینجا تطبیق کنه، یعنی هم میتونه بگه اون وجوب نماز رو برمیداره، هم میتونه بگه وجوب احتیاط رو برمیداره، هم میتونه بگه عدم اجراء اصل مؤمن رو برمیداره. الا اینکه در این تطبیق سوم یه اشکالی وجود داره و اون اشکال اینه که خب عدم اجراء اصل مؤمن که حکم شرعی نیست، اینکه عدمه. ما گفتیم که لا حرج و لا ضرر، یکی اون حکمی که نشأ منه ضرر من اونو برداشتم، ولی عدم اجرا که حکم نیست. از این جهت دیگه لاحرج عدم اجرا رو بر نمیداره، احکام شرعی رو بر میداره. بله ما در شریعت خودمون حکمی رو جعل نکردیم که از او ضرر و حرج به شما خواهد رسید، ولی شما میگید از جعل نکردنش به من حرج رسید. میگه ما که جعل نکردن که چیزی نبوده که تو. این اشکال در تطبیق سوم وجود داره. پس تطبیق سوم اشکال اینه که لاحرج میخواد یه امر عدمی رو برداره، میخواد بگه عدم حکم نیست. نتیجه چی بگیره؟ اینه که اینجا شارع جریان براءت رو اجازه داده است. چون عدم اجازه در جریان براءت یا عدم وجوب جریان براءت اینه. پس خب اینجا هم یه بحثی دیگه در لا ضرر هم اگه به ذهن شریفتون باشه، اصلا لا ضرر در عدمیات جاری میشه یا جاری نمیشه؟ یعنی اگر شارع این حکم رو به من نکند من ضرر میبینم. مثلا فرض کنید شارع نگفته است که تو میتوانی کاهش ارزش پول رو از اون آقایی که ازت قرض گرفته و الان داره با تأخیر بهت میده نمیتونی مطالبه، میتونی مطالبه کنی. نگفته ها، شارع نگفته تو میتونی مطالبه کنی، و اینکه نگفته میتونی مطالبه کنی سبب شده من ضرر ببینم. خب لا ضرر میگه ضرر در اسلام نیست دیگه. ما چه حکم کنیم چه سکوت کنیم، اگه سکوت ما یعنی عدم تشریع و عدم حکم ما موجب اضرار به شما بشه، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. این تو قاعده لا ضرر هم این بحث وجود داره که اصلا لا ضرر عدمیات رو میگیره یا عدمیات رو نمیگیره. یعنی شارع چون حکم نکرده ما ضرر دیدیم. اگه به من میگفت تو حق داری، خب من میرفتم طرف رو پیدا میکردم و مطالبه میکردم ازش، ولی چون نگفته دیگه من حق ندارم دیگه. چون نگفته حق نداری، ولی نگفتم حق داری. اونجا بعضی از آقایون نظرشون این بود که بله لا ضرر عدمیات هم میگیره، ولی دعوا بود دیگه، همونجا اختلاف بود در قاعده لا ضرر. لا حرج هم همینه. یعنی وقتی میگن لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، چه از تشریع و چه از عدم تشریع، هر وقت تو قرار متضرر بشی چه از سکوت من چه از بیان من، نه لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام شاملش نمیشه.
عدم
چرا حرامه؟ نه دیگه، عدم جریان براءت تا قبل از مخالفت قطعیه.
اون که
میدونم، ولی اونی که در اطراف علم اجمالیست اینه که در هیچ طرفش نمیشه جاری کرد. ما چرا به حرج افتادیم؟ چون در هیچ طرفش من نمیتونستم براءت جاری کنم. اگه در بعضی از اطراف علم اجمالی من میتونستم براءت جاری کنم که حرجی وجود نداشت. پس حرج ناشی از وجوب نماز شد یا ناشی از عدم امکان اجرای براءت شد؟ عدم امکان اجرای براءت ولو در بعض اطراف. یالا همون حرف شماست ولی با تعبیر ماست. یعنی همین که ممکن نیست اجرای براءت نکنید، ما میگیم دلیل لاحرج میگه حکمی که تو رو به مشقت انداخته است من اون حکم رو بر میدارم. بعد ببینیم چی ما رو الان به مشقت انداخته. این که گفتی نماز واجبه، نماز به قبله واجبه، این که گفتی عقل احتیاط کن، یا این که گفتی در موارد علم اجمالی نمیتوانی براءت در اطراف جاری کنی. خب یکی میگه نه اصلا بگه نماز واجبه که حرج نداره، مشروط بر این که بگه براءت هم در اطراف میتونی جاری کنی. پس اون دلیل ما رو به حرج ننداخته تا لا حرج رو برداره، این دلیل ما رو انداخته. خب حالا ما چرا در اطراف نمیتونستیم جاری کنیم؟ چرا در اطراف علم اجمالی نمیتونستیم جاری کنیم؟ دو تا مبنا داشتیم. یه مبنا این بود که علم اجمالی علت تامه است. خب علت تامه که نمیشد در اطرافش هست جاری کنیم. یک مبنای دیگه این بود که علم اجمالی مقتضیه برای تنجیزه، ولی شارع میتونه ابداع مانع بکنه. خب اگر علم اجمالی رو میتونه ابداع مانع بکنه، میگفتن مشکل تعارض اصول داریم، ترجیح بلا مرجح داریم، چرا تو این طرف جاری کنی اون طرف جاری نکنی؟ پس مشکلش در حقیقت تعارض اصول و ترجیح بلا مرجح، این دوتا مشکل بود. یکی علت تامه اینطوری میگفت، مقتضی هم اینو میگفت، و الا لولا ترجیح بلا مرجح یا تعارض اصول به لحاظ دلیل اعتبار خب جاری میشد، چون رفهم مولا یعلم اون شاملش میشد. ولی حالا دیگه من اشاره کنم، اگر ما گفتیم علم اجمالی علت تامه است، عدم اجراء براءت مستند به شارع است یا مستند به عقل است؟ یعنی شارع میتواند در اطراف علم بگه من براءت رو برای تو معتبر کردم؟ فرض اینه که علم اجمالی علت تامه است، یعنی پس حرجی بودن این قصه باز ربطی به شارع نداره. تنها کاری که شارع میتونه بکنه همون دلیل وجوب رو باید برداره، لولا این که در دلیل وجوب نماز تصرف بکنه، چون علم اجمالی علت تامه است، چون علت تامه است که نمیتونه کاری بکنه. اونی که علم رو علت تامه میدونه. نکنید میخوام بگم این تطبیق سوم به مبانی در علم اجمالی مختلف میشه. اگر ما گفتیم علم اجمالی علت تامه است، تنها کاری که شارع میتونه بکنه اینه که اون حکم مشکوک رو برداره، ولی با تحفظ بر حکم مشکوک شارع هم نمیتونه بگه که من جریان براءت رو برای تو جایز دونستم. مثل اینه که شارع بگه نماز واجبه ولی من بهت اجازه دادم که نماز نخونی، یه واجب است و اجازه دادم نمیشه، این میشه ترخیص در معصیت، و ترخیص در معصیت هم قبیحه. دیروز رو میفرمایید چی؟
چرا شما همیشه تاکید میکنید احتیاط اینجا عدد است، حالا کسی شرعی بده اشکالی داره همون عدد شرعی؟
خب
اینجا دیگه شارع میتونه برداره با عدد به منشه انتظام نیازی نیست دیگه، خب اینجا احتیاط شرعی است، با عدد به همون احتیاط شرعی رو برداره.
خب ما در موارد علم اجمالی که گفتیم احتیاط شرعی نداریم، در موارد علم اجمالی اون دعوای احتیاط، احتیاط شرعی و عدم احتیاط شرعی در شبه بدویه بود دیگه، در علم اجمالی که نبود. حالا چرا در علم اجمالی ما گفتیم احتیاط شرعی نداریم؟ گفتم چون عقل مستقلا خودش میگه دیگه، منو نداره شارع باز بیاد جهل احتیاط کنه. ارشاد گرفتن، یادتونه دیگه اون روایاتو گفتن ارشادی، یعنی به هر حال گفتن با توجه به این که شارع خودش خلاصه عقل خودش مستقلن میگه احتیاط واجبه دیگه، جعل شرعی در مثل این موارد بی‌معناست. از این جهت ارشادی بودن رو بردار، این چی؟ نمیدونم احتیاط ارشادی برداشتن، یعنی دیگه من نمیگم عقل اینو میگه، منظورتون اینه؟ یعنی من نمیگم، من نمیگم دیگه عقل اینو میگه، من نمیگم عقل میگه اطیع الله و اطیع الرسول، اینو میگید برداره ارشادی یعنی چی؟
نه اون وجود احتیاط شرعی مشاهده
ارشادیت رو برداری، یعنی دیگه من نمیگم که عقل میگه احتیاط واجبه، یعنی چی برداشتن؟ معنی نداره ارشادیت، که اخبار برداشتن نداره، اخبار برداشتن این چه حکم که نیست که برداره. خیلی سوال شما رو نمیفهمم. تیم خوب معنا نداره جز با همین که آره دیگه وجوب احتیاط رو نمیتونه برداره. علت تامه باشه نه، اگه مختزی باشه چه مال مسلک اختزا. خب این فرمایش آقای خویی، یه فرمایشی دارن، من اون حرف آقای خویی حرف حالا کاملی نیست ولی جدید جالبه. اولا آقای خویی به آخون در مبنای اشکال میکنه، میگه جناب آخون اصلا لاحرج نفی حکم به لسان نفی موضوع نیست، لا ضرر نفی حکم به لسان نفی موضوع نیست. میدونی آخون اگه بگی لا ضرر نفی حکم به لسان نفی موضوع چی در میاد از توش؟ شما میدونی، توجه داری اصلا به حرفت آقای خویی؟ میفهمم. میدونی چی میشه آخرش؟ آخرش این میشه که ضرر رسوندن حرام نیست. اگه لا ضرر نفی حکم به لسان نفی موضوع باشه، پس دلیل لا ضرر داره چی میگه؟ میگه حرمت اضرار وجود نداره. شما از لا ربا بین الوالد والولد چی میفهمی؟ فهمی ربا حرام نیست دیگه. نفی حکم یعنی نفی حرمت به لسان نفی موضوع. شما میگی لا ضرر و لا حرج نفی حکم است به لسان نفی موضوع، نتیجه حرف شما اینه که ضرر زدن حرام نیست در اسلام. ملتزمی؟ یقینا نیستی. پس اولا این حرف شما حرف ناجوریه، که نفی حکم به لسان نفی موضوع که خیلی خرابه. کی میگه ضرر زدن در اسلام حرام نیست؟ آیه خویی میفهمن که حرف آخوند منجر به این قصه میشه که لا ضرر و لا ضرار. ایشون میگه نفی حکم است به لسان نفی موضوع، وقتی میگن ضرر نیست یعنی حکم ضرر نیست، حکم ضرر حرمت دیگه، یعنی حرمت نیست، اضرار به دیگران حرام نیست. لا ربا بین الوالد والولد یعنی چی؟ یعنی ربا حرام نیست. لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام یعنی چی؟ یعنی در اسلام ضرر زدن حرام نیست. آقای خویی میفهمن که این که یه نتیجه خراب از حرف شما در میاد و اصلا این نظریه به لحاظ مبنایی قابل گفتن نیست، ضمن این که ضرر عنوان فعل نیست اصلا. این که میگیم لا ضرر، شما میگه ضرر عناوین افعال دیگه، وضوع ضرری عنوان ضرره. در اینم تشکیل میکنن، حالا چون این بحث مبنایی است من خیلی به این کار ندارم. آقای خویی میفهمن مثل لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام یکی از این دو تفسیر رو برمیتابه، غیر از اینم بر نمیتابه. یا باید شما بگید لا ضرر لای ناهیه است نه نافیه، مثل لا رفس و لا فسوق و لا جدال فی الحج، یعنی نباید رفس باشد نباید فسوق باشد. لا ضرر نهی میکنه از ضرر، نفی ضرر نمیکنه. پس یا باید بگی ناهیه است نه نافیه، کما اینکه شیخ الشریعه اصرار بر این قصه داره و این ترکیب هم همسالش زیاده دیگه، عرض کردم مثل فلا رفسه ولا فسوقه ولا جداله فی الحج، نهی از رفسه نهی از فسوق و جداله. پس لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام داره تحریم میکنه ضرر رو در اسلام، یا اینو باید بگید، یا باید بگید که لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام یعنی حکمی که نشأ منه ضرر وجود نداره. ما یه حکمی که شما به سبب اون حکم ضرر ببینید و به حرج و مشقت بیفتید اونو جعل نکردیم. یکی از این دوتا رو باید بگید که اینم میشه حرف کی؟ حرف شیخ دیگه. الا حرف شما یا آخون که اصلا قابل التزام نیست، اون که خیلی نتیجه بدی میده در مسئله. حالا این به مفاد اونه. آیه منتقل اصول اینجا میگه که اصلا ما لا ضرر داریم ولی لا حرج نداریم. کی میگه ما لا حرج داریم؟ اون و ما جعل علیکم فی الدین من حرجه. اصلا این که آخون میگه نفی حکم است به لسان نفی موضوع، ما کجا قاعده لا حرج با سیاقت لا حرج فی الاسلام یا لا حرج فی الدین داریم؟ ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج داریم. یعنی میگه اصلا اینی که آخون میگه، ما اصلا همچین ترکیبی در آیات و روایات نداریم که بیان بحث کنیم که نفی حکم است به لسان نفی موضوع. مثل که آخون ذهنیتش تو لا ضرر بوده، لا حرج هم همینطوری گفته. منتقل اصول بازی اشکال دیگه میکنه، میگه آخون اصلا این که میگه نفی حکم است به لسان نفی موضوع، ما اصلا همچی سیاقتی در تعبیر قاعده لا حرج نده. ما داریم ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج اینو داریم، و ما جعل علیکم فی الدین من حرج اینو داریم، ولی لا حرج فی الاسلام، لا اسر فی الاسلام هم چیزی نداریم. مثل لا ضرر و لا ضرار که شما بگید نفی حکم است به لسان نفی موضوع. ایشون میگه آخون دقت نکرده، اینجا توجه نکرده که اصلا همچین سیاقت و ترکیبی در آیات و روایات نیست که شما بیای اینطوری تفسیرش کنی. حالا منتقل اصول هم این اشکال رو اضافه بر اشکال های خویی مطرح کرد. یعنی از دلیل لا ضرر مثلا لا حرج رو میبینه. خب این ملازمه نیست دیگه، یعنی بعیده که آخون بگه مقصود از ضرر حرج باشه، چون ضرر که تعریفش با حرج متفاوت. اینطوری نیست همیشه حرج موجب ضرر بشه، یعنی گاهی وقتا ما خیلی اذیت میشیم البته ضرر هم نمیبینیم، یعنی مساوی نیستن، ملازم نیستن. حالا به هر حال اینها در همون بحث لا حرج، شما حتما نگاه کردید لا حرج منتقل اصول دیگه، گفتم اینجا ایشون نه همین که نگاه کردید یه قدم رو به جلوی، ولی بعضی هم مثل که همون هم نگاه نکردن. خب بسیار خوب، حالا این اشکالات به لا ضرر و لا حرج بود. آیه خویی در اینجا یک حرف دیگه میزنن. اولا میگن مبنای آخون در تفسیر لا حرج اشتباهه، به اون دو بیانی که گفتن بیان منتقل اصول شد سه بیان، یعنی سه تا اشکال بر مبنای آخون، که اولا حرج عنوان فعل نیست، بعد نتیجهش این میشه که اشکال نداره اضرار، و اشکال آخوند هم این بود که اشکال منتقل اصول هم این بود که اصلا همچی سیاقتی وجود. بعد آقای خویی میفهمن حالا سلم نه که این مبنا درسته، ولی بنابر مبنای شما هم باید ملتزم به عدم حکومت بشیم. آیا آخوند میگفت که ما معتقدیم که لاحرج حاکم بر دلیل احتیاط نیست؟ چرا نیست؟ چون که خب حرجی نیست که لا حرج. آی خویی میفهمن نه، باز هم بن مبنای شما لا حرج در حقیقت اینجا شامل میشه و دلیل احتیاط رو باید برش حکومت کنه. چجوری؟ حرف آی خویی اینه که ما ابتلاعمون در وقایع تدریجیه نه دفعی. ما که قراره در وقایع احتیاط بکنیم، ابتلا و احتیاط ما ابتلا و احتیاط دفعی نیست، ابتلا و احتیاط تدریجی است. درسته؟ نتیجه ابتلا تدریجی اینه که ما در طول مثلا 30 سال 40 سال با یه وقایعی برخورد میکنیم و در هر واقعی باید متناسب با او احتیاط کنیم. خب تا قبل از اسوه حرج که ما احتیاط کردیم که اسوه حرجی نبود دیگه، اینجا که بحث نداریم. بحث ما از اون زمان نیست که این احتیاط قرار حرجی باشه. مثلا فرض کنیم ما 100 مورد رو که احتیاط کردیم که مشکلی نبود و سخت نگذشت به ما، اما از مورد 101 که ما میخوام این کار رو بکنیم، آقای خویی میفهمن لا حرج از این به بعد قابل تطبیقه. دقت کنید، آقای خویی میفهمن اون قبلی ها اگر حکم شرعی بوده خب حرجی نبوده و احتیاط کردید و مشکلی نبوده، ولی الان واجب شرعی برای شما حرجی است، و چون واجب شرعی الان برای شما حرجی است به ادله نفی حرج مرفوعه. و ادله نفی حرج مرفوعه. چرا؟ چون اگر حکم شرعی در موارد باقی مانده باشد، الان نماز واجب بر شما حرجیه. من تو مثال بزنم، نکنید ما قرار بود که رو به قبله نماز بخونیم و چون نمیدونستیم قبله کدوم طرفه، احتیاط تام این بود که به چهار طرف نماز بخونیم، درسته؟ خب من به سه طرف که نماز خوندم اصلا میام سخت نگذشت، ولی این چهارمیه واقعا مشقت داره دیگه، این رو نمیتونم بخونم. آقای خویی میفهمن که خب اگر واجب واقعا همین چهارمی باشه، یعنی همین نماز به قبله باشه، صدق نمی کند که همونی که شارع بر تو واجب کرده حرجیه؟ صدق می کنه دیگه. اون ستاری که خوندی که هیچی، اونو که اصلا واجب نبوده، الان چی واجبه؟ همین چهارمی که اتفاقا حرجی هم بر تو هست. خب لا حرج میتونه اینو برداره یا نمیتونه برداره؟ معلومه که میتونه برداره دیگه. شما خودت گفتی که شارع که به من گفته به قبله، یعنی به همین طرف نماز بخون، این که حرجی نداشته. میگه اتفاقا در تدریجیات گاه همین حرج داره. اون سه طرف که من احتیاط کردم اصلا اذیت نشدم، همین طرف چهارم که فل واقع قبله است، من به حرج افتادم. خب لا حرج اینو برمیداره دیگه، حتی بنابر مبنای شما برمیداره. الان که من باید این نماز را بخوانم، اتفاقا شما همین نماز رو گفتی بخونم، اونا که نه، از باب تکلیف واقعیه، چون این نماز به قبله است. نه نماز به قبله که معلومه، شارع گفته بود نماز به قبله بخون، و اتفاقا الان نماز به قبله همینه که حرجیه بر من. حالا بدونی یا ندونی مهم نیست، الان من باید این را بخوانم شرعاً که خود این مصداق حرج است بر من. آقای خوبی میفهمن لا حرج، بدش میداره اینو دیگه. خب حالا کم کم، پس ایشون میفهمن این که شما میگی لا حرج بر نمیداره، میگه خب ممکنه که اتفاقاً اون سه طرفی که خوندیم یکیش به قبله باشه، این که ضرورتی نداره. میگه خب لا حرج، میگه این نمازه رو نخون، لا حرج اینو میگه. پس لا حرج میگه این نماز باقی مانده، این نماز آخری رو نخون، سوا اون این که به قبله باشه و سوا اون که به قبله نباشه. و چون من احتمال میدم این به قبله باشه، دلیل لا حرج اینجا شامل میشه. و این نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که لا حرج حاکم بر احتیاط شد. نه در عرضی من کلش رو ازش اجتناب میکردم، تدریجی نبود. اینجا چون تدریجیه واجب مولا میشه حرجی، اونجا احتیاط حرجی بود. اینجا دقیقا چی حرجیه؟ همونی که شارع واجب کرده. گفتیم اتفاقا همون نمازی که نخوندیم نماز رو به قبله بود، همین رو شارع واجب کرده و همین الان بر من حرجیه. نکنید یه بار دیگه بگم، آخون نگفت حکمی که نشه امن هم حرج، این رو نگفت. گفت اگر شارعی حکمی رو کرد و انجام او حرجی بود، لا حرج برش میداره. یه وضوع رو گفت بگیر و اتفاقا همین وضوع حرجی بود. ایشون میفهمن شارع به من گفته به این طرف نماز بخون و اتفاقا نماز به این طرف الان بر من حرجیه. خب حرجش چیه؟ چون من بقیه احتیاطا رو کردم، همین یکیه مونده، این که مونده شد حرجی. حالا که شد حرجی، پس چیم فهمید؟ من احتمال نمیدهم که واجب شرعی همین باشه. نه دقت کن، واجب احتمال نمیدم. خب اگه احتمال میدم که دلیل لا حرج بر میداره، اگرم احتمال نمیدم که خوندن نداره. این طرف آخری که مونده اما قبله است و اما غیر قبله. اگه قبله است که چون حرجی لا حرج بر داشته، اگه غیر قبله است که غیر قبله که نماز خوندن نداره. میگیم اون ستا رو خوندین دیگه، تدریجیه. فرض اینه که ما اون ستا رو خوندیم به این چهارمی رسیده، این چهارمی خیلی مشقت داره. آقای خویی میفهمن این چهارمی اما نماز به قبله است که دلیل لاحرج برش میداره، و اما نماز به غیر قبله است که نماز به غیر قبله خوندن نداره اصلا.
شما
ناکنید همین سیاقتی که من دارم میگم، آقای خویی میگه این نماز آخری یا رو به قبله، یعنی همون نمازی است که شارع واجب کرده. خب اگه اون نمازی است که شارع واجب کرده که الان برای من حرجی خوندنش، پس دقیقاً حرج متعلق به همون چیزی است که شارع واجب کرده، خب لا حرج برش میداره. و یا این نماز نماز به غیر قبله است، خب نماز به غیر قبله که خوندن نداره اصلا. پس ببینید لا حرج اومد دلیل احتیاط رو برش حاکم شد. حرفای خویی رو دارم عرض میکنم. وقتی که اگر واقع باشه دلیل لا حرج برش داشته، دیگه عقلم نمیگه احتیاط کن دیگه، حاکم شد دیگه. نه دیگه عقل نمیگه دیگه احتیاط کن. نه دیگه دو تا فرض که بیشتر نداره، یا این نماز به قبله است که اصلا واجب نیست خوندن، یا به غیر قبله است که خب به غیر قبله خوندن نداره اصلا. نه اگرم معلوم عالم واقع دو تا احتمال وجود داره دیگه. عالم واقع یکی از این دو حالته، یا حالتی است که به قبله است که لاحرج برش میداره، یا به غیر قبله است که دلیلی بر خوندن نداره. میدونید چون آقای خویی اینطوری تصویر کرد، گفت احتیاط کردم احتیاط کردم تا اون جایی که به مشقت افتادم، از اون لحظه ای که من به مشقت افتادم دیگه لاحرج جاری میشه. لاحرج اگه تکلیف واقع باشه برش میداره، وقتی که اگه تکلیف واقع برش میداره دیگه مطمئنم تکلیف نیست. چرا تکلیف نیست؟ چون یا قبله است و واجب نیست، یا غیر قبله است، پس دلیلی بر احتیاط وجود نداره. چیم؟ میگیم برو جلو، برو تا به حرج نیفتادی. هر وقت به حرج افتادی دیگه اونجا هیچ مشکلی نیست، ولی لا حرج خلاصه حاکم بر احتیاط شد یا نشد. قائل به دلیل انسداد میخواست بگه چون لا حرج حاکم بر دلیل احتیاط نیست، پس زن معتبر است. آقای خویی گفت ما که آخرش به تبعیض احتیاط رسیدیم. چرا؟ چون لا حرج حاکم شد. ما احتیاط میکنیم تا به حرج برسیم، هر وقت به حرج رسیدیم چی؟ تموم نیاز. به هر حال حرف قشنگی بود. حالا سر اون قصهش دعوا نکنیم. اصل حرف آیه خویی، آیه صد یه جوابی میده که جواب آیه صد تقریبا پذیرش حرف آقای خویی. میگه آقای خویی من میخوام فتوا بدم، شما برای مکلف در مقام عمل گفتی تدریجیه، برای من چی؟ من فقیه انسدادی میخوام فتوا بدم، من اگه خودم عامل باشم یا طول 30 سال تو این کاری کردی، حالا دیگه از نفس افتادی از بس که احتیاط کردی، حالا حرج میشه. من میخوام بگم من فقیه انسدادی که میخوام فتوا بدم باید چی کار کنم؟ خب آقای خویی هم میگه شما فقیه انسدادی هم یک شبه 1000 تا فتوا میدی یا به تدریج فتوا میدی؟ میگه خب برای من فتوا دادن که حرج نداره، فتوای به احتیاط که حرجی برای من نداره که من میخوام فتوا بدم. اینی که شما فرض کردی مالی مکلفیست که میخواد عمل بکنه، بله در مقام عمل تدریجیت رو برای فرض کردی، ولی من فقیه انسدادی چیکار کنم؟ درسته من یک شب فتوا نمیدم، ولی فتوا دادن 30 سالم باشه ما کاری نمیخوام. یک کلمه می‌نویسیم واجب است و حرام، پدر بقیه رو در میاریم، ولی ما که نوشتنش احتیاط کنید در موارد، احتیاط واجب این است که از همه موارد اجتناب، ما که کاری نداریم به این قصه. آیه صد یه اشکال اینطوری میکنه، البته یه تکمله‌ای داره حرف آیه صد که حالا اون تکملش، ولی به هر حال ایشون میگه که این حرف شما برای مکلف خب بله تدریجیت فرض کردید، اما برای فقیهی که میخواد فتوا بده، ما الان داریم میگیم ما فقیهیم و میخوام بگیم چه کار باید کرد اینجا، باید احتیاط کرد یا نباید کرد. خب حالا جواب آیه 100 چیه؟ حالا در عمل شخصیش نه، ما فعلا در مقام فتوا، ما الان قرار فتوا بدیم و دنبال اینیم که فتوا چی بدیم. این همه مقلدین الان منتظرن بهشون بگیم احتیاط تام بکنی یا احتیاط تام نکن، اونو چه کارش کنیم؟ خب آیا مشکل آی خویه حل شد یا نشد؟ بسیار خوب، فکر کنیم ببینیم چی میشه. اللهم صل علی محمد.